همراهان گرامی و ارجمند، با اعلام ساعت 12:30 به وقت تهران دعوت میکنم در این لحظه همراهی بفرمایید همکاران بنده رو در مجله تحلیلی خبری رویداد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، عیدتون مبارک. اینجا شبکه رادیوی گفتگو، برنامه رویداد، یک ساعت حدودا در خدمتون هستیم. خیلی خوشحالم که در چنین روزی، شکر در شکر، جشن میلاد حضرت زهرا، فخر دو عالم، روز مادر، با افتخار خدمت شما هستم. انشالله که همیشه صحیح و سلامت باشید. برید دست مادرها رو ببوسید، اگر در قید حیات هستن، اگر نیستن براشون دعا کنید، فاتحه بخونید، قرآن بخونید، حتما ثوابش بهشون میرسه. خوشحالم که خدمت شما هستم. انشالله امروز هم بتونیم یک برنامه خوب رویداد رو تقدیم شما بکنیم. حالا که حالمون خوبه، روز جشن، روز عیده، 30,035 گوشی رو بردارید، پیام بدید، هم از طرف خودتون تبریک بگید به مادرها، هم اگر نکته‌ای درباره خود برنامه دارید، انتقادی دارید، پیشنهادی دارید، موضوعی میخواید به ما پیشنهاد کنید، مطرح بکنید، به طور معمول درباره خودروسازها میخواید شکایت بکنید، هر نکته‌ای که هستش با افتخار، من الان جلوم این مانیتور هستش، دارم نگاه میکنم، به روز رسانیش میکنم، همکاران هم بررسی میکنن، حتما نظرات شما توی برنامه رویداد اعمال میشه. ممکنه بعضی از شما اهل پیامک بازی نباشید، ایرادی نداره. 162 شماره تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیما هستش که میتونید تماس بگیرید بدون پیش شماره، نیاز نداره پیش شماره بگیرید، از سراسر ایران صدای گرمتون رو به ما منتقل بکنید. این رو هم خدمتتون بگم که اپلیکیشن و برنامه کاربردی ایران صدا بهترین راه ارتباطی ما با شماست که میتونید هم شنونده برنامه باشید، هم دسترسی داشته باشید به آرشیو برنامه، هم نظراتتون رو از اون طریق به ما منتقل کنید. اگه از شنوندگان دائمی رادیو گفتگو باشید، حتما در جریان برنامه گفتگوی سیاسی هستید. امروز هم ساعت 5:30 17:30 عصر انشالله این برنامه به بررسی وضعیت میدانی مقاومت در یمن از حمله به ابوظبی تا توفیقات راهبردی دیگر میپردازه که حتما دعوت میکنم شنونده این برنامه هم باشین. قبل از اینکه بریم عناوینی که توی این برنامه رویداد انشالله میخواییم خدمت شما تقدیم بکنیم رو خدمتون معرفی بکنم، بگم ما یه سوال پیامکی هم داریم. این سوال پیامکی رو میتونید به همون 30,035 عدد گزینه مورد نظرتون رو بفرستید، حتما دوستانم بررسی میکنم و نهایتا هم نتیجه رو اعلام میکنن. سوال ما اینه: نظر شما درباره حذف قرعه کشی خودرو چیه؟ و حتما در جریان هستید دیگه، بعضی از خودروسازا برای اینکه تحویل بدن ماشینا اقدام به قرعه کشی میکنن، ثبت نام میکنن، پیش پرداخت میگیرن، از این جور کارها. حالا نظر شما درباره این فرایند قرعه کشی و حذفش چیه؟ 1. تأثیری در بازار ندارد. 2. مصرف کننده واقعی را جذب میکند. پس نظر شما درباره حذف قرعه کشی خودرو از سوی خودروسازها چیه؟ 1. تأثیری در بازار ندارد. 2. مصرف کننده واقعی را جذب میکند. 30,035. بریم با هم تیتر برنامه رویداد رو بشنویم. امروز سال روز میلاد حضرت زهرا ام ابی هاست، فخر دو عالم. به همین مناسبت رهبر انقلاب دیداری داشتن با مادهین اهل بیت و صحبت‌های مهمی رو مطرح کردن. درباره ابعاد مختلف صحبت‌های رهبر انقلاب با شما گفتگو می‌کنیم. سفر اخیر آقای رئیس جمهور به روسیه و سفر اخیر آقای وزیر امور خارجه به چین حسابی متن و حسابی حاشیه داشته. درباره تأثیر این روابط دو جانبه بین ایران روسیه و ایران چین در مذاکرات وین با شما گفتگو میکنیم. چرا در زمانبندی مذاکرات وین برخی از دولت‌های غربی تلاش می‌کنن اولتیماتوم زمانی اعلام بکنن؟ چقدر این واقعیه؟ این یکی از موضوعاتی که انشالله توی برنامه امروز در گفتگو با کارشناسان بهش می‌پردازیم. رئیس جمهور ترکیه رجب طیب اردوغان تماس تلفنی داشته با سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور کشورمون. در همین زمینه میخواییم درباره دیپلماسی منطقه‌ای ایران و رایزنی دو رئیس جمهور با هم صحبت بکنیم. و نهایتاً در بخش با سخنگویان به سراغ کمیسیون عمران و آقای ایری میریم، ببینیم در این کمیسیون چه اتفاقاتی در هفته گذشته افتاده. همراه ما در رادیو گفتگو در برنامه رویداد باشید. خیلی ممنون که همراه ما هستید. 30,035 سامانه پیامکی ماست. نظرات شما اجازه بدید من همین الان به روز رسانی بکنم این سامانه رو. الان داره نتایج میاد. خیلی ها دارن توی سوال پیامکی ما شرکت میکنن، اکثرا هم گزینه 2 رو انتخاب کردن. 0991-378 دو شماره آخر 62 گفته درباره بازآفرینی پول ملی صحبت کنید. احتمالا منظورشون درباره اعتبار بخشی مجدد به پول ملی هستش. حتما چشم، درباره موضوعات اقتصادی هم مفصل صحبت میکنیم. 162 رابطه ما با شما از طریق صدای گرم شماست و اپلیکیشن کاربردی، برنامه کاربردی ایران صدا. ممکنه بارها پیش اومده باشه سوار خودروی خودتون هستید، به مقصد میرسید، میخواید ادامه برنامه رو گوش بدید اما امکان پذیر نیستش. خیلی راحت برنامه ایران صدا رو نصب بکنید روی تلفن همراهتون، بدون نیاز به هدست، بدون نیاز به هنسفری، بدون نیاز به هیچ وسیله اضافی دیگه‌ای، شنونده برنامه رویداد باشید. قبل از اینکه بریم سراغ گفتگوهای برنامه بگم که الحمدلله اوضاع کشور در زمینه مقابله با کرونا خیلی خوب شده. واکسن ها داره کامل زده میشه، دوز سوم رو خیلی از مردم بالای 20 میلیون نفر زدن. دمتون گرم، حالمون خوبه. تو رو خدا بیشتر رعایت کنید. انگار یه بوی موج جدیدی از این اومیکرون کرونای منحوس داره میاد. ماسک بزنید، اون نظافت و بهداشت و پروتکل ها رو رعایت بکنید، الکل استفاده بکنید برای ضد عفونی کردن، خلاصه رعایت بکنید. این روزها که مخصوصا میریم دیدن پدر مادر، میخوایم دست و پاشون رو ببوسیم، ابراز ارادت بکنیم خدمت مادران بزرگوار، بیشتر رعایت بکنیم. دم شما هم گرم. من برنامه رو با خبر شروع بکنم که وزیر اقتصاد از آغاز پرداخت بدون ضامن تسهیلات زیر 100 میلیون تومان از سوی بانک‌های زیرمجموعه وزارتخونه به افراد حقوق بگیر و مستمری بگیر دارای رتبه اعتباری مناسب خبر داد. سید احسان خاندوزی در پیامی توی صفحه شخصی خودش در فضای مجازی نوشت که الوعده وفا با بخشنامه وزارت اقتصاد و پیرو به جلسه هفته قبل آقای رئیس جمهور، بانک‌های زیرمجموعه این وزارت مکلف شدند تسهیلات زیر 100 میلیون تومان افراد حقوق بگیر و مستمری بگیر رو بدون ضامن انجام بدن. آقای دکتر خاندوزی از وزرای جوان و کار درست و اقتصاد فهم و اقتصاد بلد کشور، دمش گرم که داره کار رو پیش میبره. اما دو تا نکته. یک، چرا این اطلاع رسانی باید از طریق توییتر انجام بشه؟ ما با افتخار در رادیو گفتگو در صدا و سیما در خدمتتون هستیم، این خبر خوش رو بیان از طریق رسانه‌های فراگیر اعلام بکنن. مسئله بعد، این رتبه اعتباری مناسب، بخشنامه اینا معمولا زیاد میشه. درباره وام ازدواج هم بخشنامه شده، اما آیا پرداخت میکنن یا نه؟ ایشالله این هم رسیدگی کنه. خب از اقتصاد داخلی بریم فضای دیپلماسی و روابط بین الملل. میخواییم درباره این تماس تلفنی که رئیس جمهور ترکیه با رئیس جمهور کشورمون داشته و تقویت دیپلماسی منطقه‌ای صحبت بکنیم. با افتخار خدمت جناب آقای لاسجردی از کارشناسان مسائل منطقه هستیم. آقای لاسجردی سلام، وقت شما بخیر.
به نام خدا، من هم خدمت جناب عالی عرض سلام و ارادت دارم، در خدمتتون هستم.
بزرگوارید. آقای لاسجدی، اول درباره اهمیت ارتباطات منطقه ایران به طور ویژه ایران و ترکیه یه خود برامون بگید، بعدا من یه سوالی دارم که آیا میشه به عنوان یک شریک و همراه با ثبات منطقه ای روی ترکیه و رفتارهای اردوغان حساب کرد یا نه؟
عرض میکنم که به هر صورت مناسبات منطقه‌ای و داشتن روابط به ویژه همسایگان همیشه یکی از نقاط قوت هر کشوری بوده و هست. به نظر میرسه که قابلیت ها، انرژی و همچنین توانایی هر کشوری میتواند ظروف مرتبطه حوزه سیاست خارجی و سیاست منطقه‌ای فعلی باشه. لذا اگر در حال حاضر جمهوری اسلامی و دولت 13 داره تلاش میکنه که موضوع روابط منطقی و ارتقای روابط همسایگان رو در برنامه داشته باشه، به طور حتم این مسئله میتواند اولا با هدف پر کردن جاهای خالی و فضاهای اصطلاحا خالی مسائل مختلف سیاسی اقتصادی اجتماعی باشه، و در مرحله دوم هم این پیوندها معمولا کمک میکنه که ارتباطات منطقی و روابط دو جانبه و چند جانبه بین کشورهای همسایه معمولا در یک فرایند سعودی قرار بگیره. لذا اگر بخوایم از این موضوع به عنوان یک امر یا یک اتفاق و یا یک اصطلاحا اصل پسندیده بهره مند بشیم، این به این معناست که کشورها علاقمند هستند که اولا از فرصت ها و مزیت ها و قابلیت های همسایگان استفاده کنند، چرا که این قابلیت ها اصطلاحا دارای مزیت های نسبی است، و از طرف دیگر نفس استفاده از فرصت‌های همسایگی میتواند به ارتقاء امنیت و ثبات منطقه‌ای هم کمک شایان توجهی کنه.
درسته. آقای لاسجدی، یه ابهامی هستش، میگن رفتارهای اردوغان ثبات نداره. یه روز علیه رژیم صهیونیستی مثلا خروش رسانه‌ای میکنه در حمایت از مقاومت، فرداش میره فالوده میخوره با مقامات اسرائیل. یه روز علیه جبهه مقاومت حمایت میکنه از داعش و تروریست‌های تکفیری، فرداش میاد سند همکاری امضا میکنه. اینو چجوری باید مدیریت کرد؟ چجوری میشه تحلیلش کرد؟
ببینید، با فهم مبنای دلیل، مبنا و دلیل چنین رفتاری، به طور حد طرف مقابل میتواند رفتار پسندیده و اصطلاحاً موضع درستی اتخاذ کنه. اگر ما دلیل این تفاوت‌های رفتاری یا این حتی تناقض رفتاری اردوغان رو بتوانیم تحلیل کنیم، به طور حد میتوانیم چگونگی و چرایی و حتی مدل‌های مختلف رفتاری با او رو در حقیقت طراحی کنیم. به نظر میرسه که اگر من این گونه در حقیقت سوال شما جواب بدم، اگر بخوایم همه این رفتارهایی که اردوغان در مناطقات متحده مطرح کرد رو در یک کلمه خلاصه کنیم، من میگم اردوغان منافع ملی کشورش فکر میکنه. لذا ما میبایست موضوع منافع ملی یک کشور، یک واحد سیاسی رو در مناسبت‌های مختلف، در فرصت‌های مختلف تعریف و طراحی کنیم و بر اساس اون بتوانیم فرصت سازی کنیم. لذا این جمله حالا معروف که نه دوست در حقیقت همیشگی یا نه دشمن همیشگی، شاید یکی از نکاتی باشه که الان دنیا باهاش مواجهه، در رابطه با درست بودن و نادرست بودن این حرف فعلا من توضیحی نخواهم داد، ولی دارم کلا دارم میگم الان شرایط به گونه‌ای است که به نظر میرسه همه کشورها دنبال منافع خودشون هستن، ولی لذا اگر منافع ملی مورد توجه هر واحد سیاسی باشد، بقیه چیزها میتواند ذیل منافع ملی و باورهای اون ملت تعریف و تفسیر بشه.
درسته آقای لاسچردی، آخه مثلا چنین نکته درستی که شما گفتی در باره تامین منافع ملی، مثلا درباره رقابت‌های منطقه ایران و عربستان هم قابل پیاده سازی هستش، یا یعنی اینکه عربستان به دلیل ماهیت طراحی شده‌ای که توسط غرب و وابستگی به آمریکا داره اصلا دیگه اون فارغ از این ماجرا میشه. میخوام بگم اگه بخوایم ما یک حتی رقیب منطقه ای انتخاب بکنیم، باید به سمت ترکیه بریم یا عربستان؟
ببینید، همونجور که عرض کردم، اگر حوزه منافع ملی مورد توجه جدی قرار بگیره و در اولویت ها باشه، همه واحدهای سیاسی قابل تعریف و در حقیقت رده‌بندی هستن. مهم این هستش که کسانی که در حوزه دیپلماسی و مدیریت حوزه دیپلماسی قبول مسئولیت میکنن، بتوانن تعبیر و تفسیر و اصطلاحاً رده‌بندی درستی از منافع داشته باشن. به طور حتم همین که شما اشاره کردید، ما یه سری رقابت‌های منطقی با بقیه کشورها داریم، مثلا فرض کنیم با عربستان، خب یک تضاد ایدئولوژیک داریم. می توان این تضاد ایدئولوژیک رو بعضی جاها اصطلاحاً ترمیم کرد، بعضی جاها تعدیل کرد، بعضی جاها هم محکم پاش وایساد. فرض کنیم در حوزه یمن ما با عربستان دچار این تضاد هستیم که اونها یک تهاجم اصطلاحاً غیر قانونی، غیر انسانی و ضد بشری رو طراحی کردن، ولی پاش وایسادید. تو این فضا به طور حتم این رقابت شکل میگیره. از کردم چون حوزه سیاست خارجی فقط یه حوزه فقط یه جنگ نیست، امکان داره تجارت باشه، امکان داره روابط دو جانبه باشه، امکان داره پیوند ملت ها باشه، بحث فرهنگی باشه، روابط ورزشی باشه. هزاران مورد هستش که شما در فضای خدمتتون عرض کنم که روابط خارجی دارید. لذا اگر حوزه منافع ملی به درستی در حقیقت تعریف بشه و همه ریزکاریش خوب دیده بشه، میتوان در فرصت‌های مختلف از این قابلیت استفاده کرد. اما عرض کردم امکان داره یه جای شما محکم وایسید، همین کاری که فرض اردوغان میکنه، یه جای محکم وایسید، یه جای شل میذاره، یه جای روابط برقرار میکنه، یه لبخند میزنه، یه جای اخ میکنه. اینکه شما صرفاً یه مدل داشته باشید برای تفسیر و تعبیر در روابط خارجی، شاید این یه مدل داشتن نتواند آنچه که شما میخواهید توی کاسه و مثلا توی اصطلاحاً فضای کلی کاری دنبالش بگردید، شاید اون یه مدل داشتن خوب جواب نده.
درست. ممنونم آقای لاسچردی، لطف کردی. ارادت دارم. خدا نگهدارش.
خدا نگهدار. خداحافظ.
گفتگو کردم با جناب آقای لاسچردی از کارشناسان مسائل منطقه درباره دیپلماسی منطقه ایران، با تمرکز بر تماس تلفنی که رئیس جمهور ترکیه با رئیس جمهور کشورمون داشت. یه پیامک خوب اومده برامون، 0915-301 دو شماره خط 38، گفتن که آقای مجری این کلمه ثبات با فتحه درسته، شما میگی ثبات بر وزن نباته. درسته، احتمالا من باید حالا بیشتر تجویش کنم، اما چون شما لطف کردی به ما پیامک دادی به 301035 و این نکته رو تذکر دادی، چشم، من تا وقتی که حالا نرفتم تجویش نکردم به نتیجه نرسیدم، اعلام میکنم ثبات برای ثبات منطقه ای. ببینید چقدر خوبه، 301035 هر نکته ای دارید درباره خود برنامه، درباره اجرای من، درباره مهمان ها و گفتگوهایی که در برنامه داریم، از طریق این سامانه با ما در میون بذارید. همچنان هم دارن پیامک میدن بزرگواران درباره سوال برنامه که کدوم گزینه رو صحیح میدونن درباره حذف قرعه کشی خودرو، یک تأثیر در بازار نداره، دو مصرف کننده واقعی رو جذب میکنه. امروز رهبر معظم انقلاب دیداری داشتن با مداحان و مادهین اهل بیت به مناسبت سال روز میلاد حضرت زهرا سلام الله علیها، و خب صحبت‌های مهمی رو در این زمینه مطرح کردن. درباره تحلیل سخنان رهبری میخوام گفتگو کنم با جناب آقای کاشانی پور از کارشناسان کشورمون. آقای کاشانی پور سلام، وقت شما بخیر.
سلام علیکم جناب آقای دکتر خانعلی‌زاده عزیز، خدمت شما و همکاران عزیزتون و همه شنوندگان عزیز این برنامه عرض سلام و ادب و احترام و تبریک زادروز دردانه خلقت حضرت زهرا سلام الله علیها رو دارم.
بزرگوارید، با افتخار خدمتون هستیم. آقای کاشانی پور، ما هم تبریک عرض میکنیم این عید بزرگ رو خدمت شما. جناب آقای کاشانی پور، اهمیت و جایگاه مداحان چیه که رهبر انقلاب تاکید دارن حتما سالی یه بار، شاید حتی دو بار دیدار بکنن با این قشر از فعالین فرهنگی کشور و نکاتی رو به اونها بیان بکنن؟ اهمیت این ماجرا چیه؟
اهمیت مجالسی که برای اهل بیت علیهم السلام در واقع تشکیل میشه نشانگر اهمیت نقش آفرینان این جلسات هست. طبیعیه که یکی از ارکان مجالس اهل بیت مداحان عزیز ما هستند که با اشعار، با نوای خوش، با فرصت سازی از ظرفیت هایی که در مجالس ائمه اطهار به وجود میاد، میان جامعه ما رو هم عواطفشون رو نسبت به اهل بیت در واقع ارتقا میدن و انس بیشتر رو زمینه ساز میشن و علاقه ها رو میجوشانن و هم معارف اهل بیت
آقای کاشانی پور، ببخشید صدای شما به هم ریخت، حالا همکارانم تلاش میکنن که درست کنم. میفرمایید؟ خب قطع شد صدای آقای کاشانی پور، قطع شد. داشتیم درباره دیدار مداحان با رهبر انقلاب به مناسبت میلاد حضرت زهرا صحبت میکردیم و ایشون نکاتی رو درباره اهمیت این جایگاه و این قشر که مادهین اهل بیت دارن صحبت میکردن. ارتباطمون قطع شد، همکاران هم تلاش میکنن یه بررسی مجدد بکنن، انشالله بتونیم در ادامه مجددن خدمت ایشون باش. خیلی خوب، الحمدلله ارتباطمون مجددا برقرار شد. آقای کاشانی پور سلام مجدد.
سلام علیکم. من متوجه نشدم از کجا قطع شده.
بزرگوارید، نه مباحثتون به نظرم خوب بودش، داشتی تکمیل میکردید. آقای کاشانی پور، ضمن اینکه حالا اگر نکته مونده اضافه بفرمایید، دوست دارم این رو هم بگید که قبلا چند سال پیش رهبر انقلاب نکته در دیدار با مداحان گفتم، اونم که ما هیئت سکولار نداریم. ضمن اینکه بحثتون تکمیل میفرمایید، درباره این نکته هم توضیحاتی رو بفرمایید.
بله، ببینید، عرض کردم که این مجالس اهل بیت فرصت تعلیم معارف اهل بیت و ترویج سیره اهل بیت. همونطوری که اهل بیت علیهم السلام سکولار نبودن، مجالسشون هم نمیتونه سکولار باشه. یعنی مداحی هم که در واقع بخواد در راستای معارف اهل بیت و ایجاد انس علاقه بیشتر و جوشاندن احساسات پاک نسبت به اهل بیت باشه، خب باید در راستای اندیشه ها، معارف و سیره اهل بیت حرکت بکنن و همونطوری که اهل بیت همواره ما رو به کمال، به اوج در واقع هدایت کردن، کلامکم نور، امرکم رشد، باید هر ذکر و یادشون زیبایی و محاسن افکار و گفتار اونها رو در واقع منتشر بکنه تا بتونیم ما به اوج و کمال برسیم.
به نظرتون این صحبت رهبر انقلاب که خیلی هم روش تاکید کردن، ناشی از یک جریان بدعتی نبودش که توی این فضای هیئات مطرح شده بود و میگفتن که آقا ما اصلا کاری نداریم به سیاست، به اتفاقات روز کشور، ما صرفا مثلا عشقمون به اهل بیت رو ابراز میکنیم؟
این مثل همون مسئله جدایی دین از سیاسته. ما وقتی می‌بینیم پیامبر اکرم میاد حکومت تشکیل میده، جامعه رو اداره میکنه، احکام دین برای اداره جامعه است و برای اینکه جامعه بر مدار هدایت الهی در واقع قرار بگیره، بعضیا می اومدن اساسا دین رو جدای از سیاست معرفی میکردن، در صورتی که دیانت ما عین سیاست ما، سیاست ما عین دیانت ما و سیاست ما برخواسته از دیانت ما. و این اساسا در سیره اهل بیت علیهم السلام هست، در حرکت ابو عبدالله الحسین، در دوران مدیریت حکومت حضرت علی علیه السلام، در دوران پیامبر صلوات الله علیه، همه اینها و آیات الهی قرآن، تعیین حدود، بحث‌های بین المللی، بحث‌های داخلی، ناظر بر اینه که سیاست و دیانت با هم عجینند. منتها سیاست الهی ما رو تدبیر منزلی است که ما رو در مدار عدالت الهی قرار میده و بر مدار حاکمیت الله که رشد و کمال انسان‌ها در اون حتما باید محقق بشه. و این مدداهی هم مثل همون بحث کلیت این هست که بعضی ها همونطوری که در اصل آمیختگی دین و سیاست تشکیک میکردن و سعی میکردن یه چهره یک جانبه زهدی رو از دین نشون بدن، در حوزه مدداهی هم همچی چیزی وجود داشته و داره. و اینی که حضرت آقا هدایت میکنن که ما مدداهی سکولار نباید داشته باشیم، اینه این که انسانهایی که میان سعی میکنن دین رو از گردونه مدیریت جامعه خارج کنن، که هم کمونیست و هم امپریالیسم، اونها هم قبلا با سکولاریسم دین رو کنار میزدن و این انقلاب اسلامی آمد این اساس رو به هم زد و نشان داد که با دین و با مردم سالاری دینی بهترین نظام ها رو میتونه برپا کرد و بهترین روش ها رو در عالم میتوان پیگیری کرد. در مدداهی هم عرض کردم یک بخشی از حیات سیاسی ما، مناسک سیاسی اجتماعی ما، فرهنگی اعتقادی ما، و باید این هم مختصات و مؤلفه هایی که اصل دین داره در مدداهی هم رعایت بشه، که چرا ما در واقع هدایتگرمون قرآن و اهل بیت هم، که هم قرآن و هم اهل بیت هر دو اینها رو با هم دارن و برای دین و دنیا رو ما با هم جستجو میکنیم.
بسیار عالی، خیلی ممنونم آقای کاشانی پور، خود من استفاده کردم از صحبتون، ان شاءالله توفیق بشه مجددا در این برنامه خدمتتون باشیم.
در خدمتتون هستم.
ارادت دارم. خدا نگهدار شما.
خدا نگهدار.
بزرگوارم. گفتگو کردم با جناب آقای کاشانی پور درباره دیداری که امروز رهبر انقلاب با مداحان اهل بیت داشتن. من یه خبر دیگه بخونم. رئیس مجلس شورای اسلامی گفتن که رویکرد صحیح دولت 13 در نگاه به شرق به رفع موانع و به دست آوردن منافع ملموس اقتصادی منجر میشه. آقای محمد باقر قالیباف در ادامه نطق پیش از دستور خودش تصریح کرده که رویکرد واقع‌گرایانه و چند جانبه نگر دولت 13 به منظور بهره‌گیری از تمامی ظرفیت‌های ماهوی جمهوری اسلامی ایران در حوزه سیاست خارجی پنجره جدید برای تأمین منافع ملی به خصوص بهره‌گیری از ظرفیت‌های اقتصادی کشور گشوده. ایشون گفتن روابط خارجی متوازن بر پایه استقلال و عزت ملی و دیپلماسی عملگرا، بر پایه فهم واقع بینانه از نظام چند قطبی حاکم بر مناسبات جهانی، ضرورتی انکارناپذیر برای بهره‌مندی از تمامی ظرفیت‌های نظام بین الملل و مشارکت فعال در آن برای تأمین منافع ملت شریف ایرانه. حرفای درستی زدن آقای قالیباف. من فقط اشاره بکنم که این نگاه به شرق اولا عنوان غلطیه. وقتی میگیم متوازن یعنی شرق، غرب، جنوب، شمال، بالا، پایین، همه جا. ضمن اینکه نگاه به شرق آیا فقط نگاه جغرافیاییه؟ یعنی ژاپنی که توی شرق هست بلوک آمریکا محسوب میشه شرقه، یا ونزوئلایی که غربه اما بلوک مقاومت محسوب میشه غرب محسوب میشه یا شرقه؟ به نظرم باید این ادبیات تغییر پیدا بکنه. ضمن اینکه اساسا نگاه به شرق حرف درستی دقیق نیستش. سیاست راهبردی سیاست خارجی جمهوری اسلامی همیشه ایجاد توازن برای تامین منافع ملی بوده. یه موقع قدرت شرقی، یه موقع قدرت غربیه، کشورهای منطقه‌ای هستن، دیپلماسی منطقه‌ای صحبت کردیم، همه اینها. این که منحصر بکنیم صرفا ما میخوایم دیگه با یه سری از کشورها که اسمشو میذاریم شرق ارتباط داشته باشیم، اصلا نه در دستور کار جمهوری اسلامی ایران هستش و نه تأمین کننده منافع ملی ما. قطعا آقای قالیباف هم منظورشون همین مسئله بود.